دنیای امروز ما یه مفهومی داریم مثل مفهوم توسعه پایدار. در توسعه پایدار میگه که شما باید پیشرفت اقتصادی و رشد اقتصادی با چند تا مقوله رو حتما مد نظر قرار بده. یکی بحث حفظ محیط زیسته، یعنی حتما باید محیط زیست رعایت بشه که ما این رشد و توسعه که داریم ماندگار باشه. مقوله دوم بحث جامعه و افراد هست، یعنی همه افراد از این رشدی که اتفاق میفته به صورت عادلانه منتفع بشن و سهمبری عادلانه از این ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده داشته باشن. اگر این مسئله اتفاق بیفته که به هر جزء مفاهیم اصلی توسعه پایدار است و نهادهای مثل سازمان ملل پیگیرون هستند، این رشد اقتصادی که اتفاق میفته در جامعه پایداره و افراد در اون در خور مشارکت فعالی در پایداری اون خواهند داشت. به همین خاطر ما مقوله‌ای مثل سهمبری عادلانه نیروی کار خدمت شما اشاره کرد، رشد اقتصادی امروزه دیگه در دنیا یک مقوله اساسی شده. از اون طرف هم حتی محیط زیست هم. در محیط زیست مهمترین بحثی که هست اینه که ما عدالت بین نسلی داشته باشیم. یعنی ما مثلا وقتی که محیط زیست رو رعایت میکنیم میرسیم به عدالت بین نسلی که نسلهای آینده هم اینو داشته. یعنی مثلا ما رشد نمیخوایم که یکی همه منابع رو الان از بین ببره و یکی هم در جامعه توزیع درآمدا بهش یکی باشه که خدمت شما ارشاد مثلا شاخصای مثل ضریب جینی اون مثلا بالا باشه که افراد منتفع نشده باشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر الان توی برنامه هفتم، خب الان شما اشاره کردید به این مؤلفه ها، ما الان پس اینجاست که حضرت آقا از واژه توسعه استفاده نکردن، از واژه پیشرفت استفاده کردن. خب این بحث اینجاست که این توسعه چه در واقع تضادی داره با پیشرفت، اصلا چه شباهت ها و چه تضادی داره که رهبر انقلاب واژه توسعه رو استفاده نکرده.
ببینید ما خدمت شما شاید اون مقوله پیشرفت اون اصطلاحیه که ما مثلا پیشرفت ایرانی اسلامی، حالا مثلا بحثایی مثل توسعه، خب بحثی بوده که مثلا ما در اقتصاد یکی از مقوله، یعنی اون چیزی که من استنباط میکنم اینه که باید توسعه متناسب با فرهنگ هر جامعه ای باشه. شما مقوله هایی که روی اون اثر دارن، اون چیزهایی که به عنوان ارزش تلقی میشن در اون باید متناسب باشه. خیلی از برنامه های توسعه ای که در دنیا مثلا بانک جهانی ابلاغ کردن، اون مقوله های فرهنگ اجتماعی کشورها رو نادیده گرفتن. بیشتر از این مثلا اصطلاح که ما پیشرفتی که داریم متناسب با الگوی ایرانی اسلامی و تون مقوله های بومی به حال معیار بالاتری دارن، بیشتر از این جنبه که ما مرادمون این دست از موضوعاتی که میشه، بیشتر از بعد تعریف واژگانی این مسئله هست.
بله آقای دکتر، سوال بعدی بنده اینه که ما الان تو حوزه بحث برنامه هفتم بحث اینجاست که بر حالا استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و در واقع میشه گفت بحث تاکید بر مزیت‌های نسبی اقتصاد تاکید شده. مزیت‌های نسبی اقتصاد ما چیه که میشه حالا تو برنامه هفتم روش تمرکز کرد؟
ببینید ما توی این، خب به حال یک ترم شناخته شده یه در برنامه‌های توسعه، ما در بحث توسعه اون قسمت‌هایی که برای ما مثلا مزیت هست نسبت به مثلا کشورهای دیگه، ما یکی از حوزه اساسی بحث نفت و گاز هست، بحث حوزه‌ای چه صنایع بالادستی چه صنایع پایین‌دستی در حوزه نفت و گاز، این برای ما یک مزیت به حال اساسی است. یکی خدمت شما شود که تو برخی مثلا برخی نه همه برخی محصولات کشاورزی تو بحث صنعت، تو خیلی از برخی از مثلا صنایع، تو بحث معدن، اینها مزیت‌هایی که به حال اقتصاد ایران داره. تو بحث دانش بنیان توی منطقه، ما توی سالها حالا به واسطه تحریم شده یا هر شکل دیگر سعی کردیم خیلی از موضوعات رو بومی بکنیم و به همین خاطر در حوزه دانش بنیانی پیشرفت کردی، پیشرفت های اتفاق افتاده که مثلا خیلی از کشورهای دور بر ما وارد کننده اون هستن. حالا ما به خاطر محدودیت که داشته رفتیم به سمت اینکه این بعد تکنولوژی ها رو به یک شکلی داشتن دست پیدا بکنیم. ما وضعیت اصلیمون اینا هستن. یکی عرض کردم تو حوزه بحث معدن هست، تو حوزه پتروشیمی که حالا جزء حوزه نفت و گاز هست، جزء صنایع پایندستی حوزه نفت و گاز خدمت شما شود، و همچنین برخی از فعالیت های حوزه دانش بنیانی که خب سالهای سال مورد تاکید ما ها معظم رهبریه که بعدا ما دستاورد هایی از این مسئله هم داشتیم، اما در خیلی جا هم وضعیت نداریم. مثلا تو حوزه بحث صنایع که آبری بالایی دارن، خب این واقعا ما تو اینها وضعیتی اونها شکل هرچند که خب سرمایه‌گذاری زیادی هم تو این حوزه شده که به حال در میان مدت به ضرر ما خواهد بود.
و اینکه آقای دکتر، ما الان بحث تکرقمی شدن نرخ تورم رو طی 5 سال توی برنامه هفتم بهش تاکید شده. خب الان ما یک تورم بالایی داریم، 57-50 بالای 50% تورم در کشور وجود داره. و آیا واقعا در این 5 سال میسره که تورم تکرقمی بشه؟ امکانش وجود داره؟
ببینید واقعیتش اینه که امکانش وجود داره، چون نوع تورمی که ما داریم تورم یک امکان پذیر هست. ما تورم غالبا به جهت رشد نقدینگی هست. این رشد نقدینگی مثلا یه زمانی عامل اصلی تورم تورم ساختاری هست. خب ما به این شکلی، یعنی ما مؤلفه‌هایی که اثر گذاشته بر تورممون مؤلفه‌هایی هستن که از جنس مؤلفه‌های کوتاه مدت هستن و حداقل مثلا میان مدت که مثلا میشه در طول یک برنامه توسعه به اون رسید. مثلا ما بحث کسری بودجه دولتمون هست، بحثی مثلا همین فشار ناشی از نوسانات نرخ ارز که خب اینا مؤلفه‌هایی هستن که توی مثلا حالا حداکثرش میان مدت میشه مثلا به اینها جواب داد و به حال اینها رو کاهش داد. ما همین دو مؤلفه رو اگر کم بکنیم، تجربهش هم داشتیم، یعنی ما زمانی که سالهای گذشته ما تورم تکرقمی شد، این تخمه تو همون میان مدت هم بود، چون همین مؤلفه‌ای که من خدمت شما عرض کردم یه نظر و نسخ پیدا کرد. ما در خصوص بحث رشد نقدینگیمون و یا نوسانات نرخ ارز حالا به دلیل رای مثل تحریم، اینا مسائلی بود که اثر گذاشته، ما تونستیم در به حال میان مدت اون خدمت شما عرض شد که اثر اونو در تورم و تورم تکرقمی هم ما شاهد اون مسئله در سال گذشته بودیم. عوامل اثرگذار بر تورممون این مسئله رو امکان پذیر میکنه.
ما الان خب یک تو بس آقای شاید امکانش وجود داشته باشه که به 8% یعنی تک رقمی بشه، اما بحث اینجاست که ما یه سری مشکلاتی هم در بحث زیرساخت اقتصادیمون داریم و هم در بحث روابط خارجیمون داریم. با وجود این مشکلات یه مقداری حالا بحث اینجاست که مبهم کرده شرایط رو. این چقدر مهمه که این دو مشکل، دو مؤلفه در واقع بهش توجه بشه
برای موضوع تورم میفرمایید؟
بله.
عرض کردم دیگه، میگم یعنی ما دو تا مؤلفه اساسی توی اقتصادمون هست. حالا اینکه اینا حل بشن یا حل نشن اون قابل بحثه، اصلا اراده ای بر اونها باشه، منتها اینکه میخوام بگم اگر این دو مؤلفه ما روشون دست بذاریم در میان مدت مثلا برنامه 5 ساله، این حد هست که مثلا این امکانش هست که ما به تورم تکرقمی برسیم. حالا اینکه این دوتا مؤلفه، یکی بحثایی مثل تورم و بحث تحریم و نوسانات نرخ ارز و یکی هم خدمت شما شود که بحث کسری بودجه دولت که به تبع اون رشد نقدینگی حاصل میشه، این دیگه بستگی به اراده دولت ها داره. یعنی اگر دولت های ما اراده ای برای این مسئله باشه، هم بحث تحریم ها و نوسانات نرخ ارز و هم از دو طرف انضباط مالی دولت، این اگر اتفاق بیفته ما قطعا شاهد این خواهیم بود که تورم و تکرقمی برسه. اینکه الان این دولت ها اینها برایشون اولویت اصلی هست یا نه، این بحثیه که باها قابل بحث هست و من مثلا حداقل در بدنه دولت و مجلس اون شکلی که مثلا شما الان ببینید مثلا رشد مثلا بودجه ما، بودجه سالانه چجوری از بعد مثلا مجلس چقدر اون اضافه میکنه، اینا خب باید یکم در صورت این موضوعات ما یه تجنظر جدی بکنیم. اما اگر به این جمعندی برسیم که اینها یه انضباطی بدیم، ما قطعا در میان مدت کاهش شاهد کاهش نرخ تورم در سطح تک رقمی خواهیم بود. اما اونا
اجازه.
با هم قابل بحث فرمایید شما که آیا ما اراده شمون هم محله رسیدیم به این توجه بکنیم قابل تأمل فعلا.
بله، اشاره کردید با بحث انضباط مالی دولت، یکی از
بله
بندهاش در مورد شفاف سازی بدهی های عمومی دولتیه. خب
بله
توی این که ارتباطی داره به اون بحث انضباط مالی دولت.
بله
خب این ما الان خیلی شفاف نیست، مثلا هر دولتی که روی کار میاد میگه ما بدهی دولت قبل دارم پرداخت میکنیم، و
بله
قطعا دولت بعدی هم میگه من بدهی دولت قبلی رو دارم پرداخت میکنم.
بله
چرا هیچ وقت دولت ها قبول نکردن و نپذیرفتن که به هر حال باید مسئولیت پذیر باشن و این میزان بدهی هایی که خودشون به وجود آوردن رو شفاف کنن و دلیل این بدهی ها رو مشخص کنن؟
ببینید من خدمت شما عرض کنم این که مثلا کدوم، اولا این صرفا به دولت نیست، یعنی شما اینو مسئولیت این مسئله صرفا به دولت ها ندونید، یعنی مجموع عواملی دست به دست هم میده که هزینه های دولت بره بالا. وقتی که هزینه دولت بره بالا خب طبیعتا به دیگه افزایش پیدا میکنه. یعنی شما مثلا ببینید وقتی که دولت لایحه‌ای به مجلس میده و مجلس مثلا یا 30-40% اون لایحه بودجه رو و منابع اون رو زیاد میکنه، خب این از کجا مثلا حاصل بشه؟ یا مثلا یعنی فقط ما رو بحث اگر منابع و مصارف ببینید، علت کسی بودجه دولت اینه که مصارف از منابع بیشتر هستن. حالا اون عواملی که باعث میشه که این منابع و مصارف تغییر بکنن صرفا دولت ها نیستند، یعنی عوامل زیادی اثر دارن که منابع کاهش پیدا بکنه، عوامل زیادی هم وجود دارن که مصارف زیاد بکنه. اینا همش در حیطه دولت ها نیست، به همین خاطر مثلا شما نمیتونید، یعنی همه باید دست و دست هم بدن که این مسئله کاهش پیدا بکنه. اگر مثلا نمایندگان محترم مجلس بیان فشار بیارن یا سایر نهادها، خب دولت بخواد چیکار بکنه؟ وقتی یه چیزی تبدیل به قانون شد، دولت با قانون اجرا بکنه، بره اجرا بکنه. مثلا تکلیف کردن شما مثلا فلان بیمارستان فلان راه فلان زیرساخت هر شکل دیگر، یا اینقدر مثلا شما مثلا بحث مثلا دستمزدها رو افزایش پیدا بکنه یا از این دست موضوعات. خب وقتی که تبدیل به قانون شد، دولت با اجرا بکنه. وقتی که بره اجرا کنه منابع کم باشه، مجبوره بره به سمت خدمت شما شود که یا بدهی از مثلا عموم مردم از طریق اوراق انتشار اوراق، یا بره مثلا از بانک ها بگیره دیگه، رای جزی مسئله. یعنی همه باید دست و دست هم بدن و این که مثلا ما یه دولت مسئولین کار بکنیم این منطقی نیست. شما الان مثلا ببینید دو همه دولت ها از نهلهای مختلف فکری باید همین مسئله رو داشتیم، پس مقصر صرفا دولت نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون.